اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 16 آذر ماه سال 1398 هجری شمسی، روز دانشجو را گرامی می‌داریم که طالب علم، ایمان، یقین، بصیرت و انجام وظیفه و تکلیف مداری، خدا محوری و ولایت محوری برای همیشه و ترک تواقیت و ظالمین و مستکبرینه برای همیشه. یعنی یک دانشجوی مطلوب، یک طلبه مطلوب کیه؟ کسیه که همیشه تولی داره نسبت به خوبان، تبری داره از بدان. این روش و منش و سلوک سیاسی و اجتماعیشه و هیچ وقت تو بحث کسب و تحصیل علوم نافعه کم نمیگذاره و بسیار در زمینه تحقیقات و پژوهش کوشا هست. این دانشجو و طلبه مطلوب ماست که در خدمت مولانا صاحب الزمان و در خدمت کشورش حال و آینده جهان اسلام مثمر ثمره. مباحثه ما در طب المعصومین از باب مسئله مستحدثه روز بحث آنفولانزا رو مطرح کردیم که تو بیماری ها، یکی از بیماری هایی که مصری واگیره آنفولانزا هست. بعد علائمش رو گفتیم، مثل تب، مثل لرز، مثل خستگی، مثل درد عضلات، گاهی هم درد و استخوان و همچنین سرفه. گفتیم اینم علائم چیه؟ آنفولانزا است. بعد تو بحث درمان یک دارو اصلی گفتیم و 13 تا داروی کمک به درمان. امروز شماره 15، اولین داروی درمان چی بود؟ دم کرده گل راعی مخلوط با عسل. بعد گفتیم عسلش آبیشم باشه بهتره چون ضد سرفه هست. حالا 15 دارو که اون هم یک داروی واقعیه، پس یکی گل راعیه، فقط منع مصرف در زنان حامله و مادران شیرده که نباید بخورن. 15 دارو که دارو اصلیه، دم کرده 20 گرم، دم کرده 20 گرم گل بومادران در 2.5 کیلو، در 2.5 لیوان آبجوش مخلوط با عسل طبیعی در درمان آنفولانزا بسیار مفید است. میتونی از این مخلوط محلول هر 8 ساعت یه استکان بخوری، میتونی یک لیوان بخوری. این دیگه بستگی به شرایط و پیشرفت آنفولانزا دیگه فرق میکنه، سن و فرق میکنه. حالا این چیه مؤمنا؟ در درمان آنفولانزا بسیار مفیده. پس درمان آنفولانزا پزشکی جدید دارو واقعی نداره، یه واکسن میگه و مؤمنا یه قرص میگه، ولی داروی واقعی نیست ها، گرچه عوارض دارد. اما این دوتا دارو، منع مصرف در حاملگی و دوران شیردهی، در غیر این دو مورد هر کسی بخوره اشکال نداره. یکی گل راعی بود، یکی گل بومادران. حتی گل بومادران قاعده آور هست، مقوی قلبم هست، هم آنفولانزاش درمان میکنه هم مقوی قلبه.
اسکرم اندازه چند تا قاشق؟
بله؟
اسکرم
20 تا قاشق چای خوری علاب باهر تا 25 تا قاشق چای خوری. البته از این وزن مخصوص و جن اینا فرق میکنه گیاهان با هم دیگه، بذرها با هم دیگه، اینا دیگه من همجوری گفتم دیگه، عرف مردم اگر نه فرق میکنه، ممنون حجماش فرق میکنه. گاهی ممکنه یک داروی نصف قاشق چای خوری بشه یک گرم، یکی دیگه یک قاشق چای خوری، یکی دیگه باید دو قاشق چای خوری بریزی. حالا که از حیث وزن جرم و اینها وزن مخصوص چگالی مواد با هم فرق میکنه، ولی به صورت کلی عرف عامیانه گفتم یک قاشق چای خوری غالبا یک گرمه.
این که فهمیدیم بذرش بود یا برگ گلش؟
چی هست؟ گل بومادران گلش،
خود برگ گلش
گل بومادران.
خاصیتشون یکی میشه؟
نه نه اینا ظریف تره، چون اینم خودی میخوایم ظریفانه بیماری رو درمان کنیم بدون اثرات وضعی سوء، اثرات جانبی دارو. درست شده؟ هرچی به گلبرگ بری اثرات جانبی دارو کمتر، هرچی به ریشه نزدیک بشی اثرات جانبی دارو بیشتره. چون سه هم تصور کن، پس ریشه، ساقه، برگ، قنچه، گل، گلبرگ، اثرات وضعی دارو جانبیش تو گلبرگ از همه کمتره، اثرات وضعی بده هم دارو، ولی هرچی به ریشه برگردی بدتر زیادتر. یه چیزی یادگاری گفتم. حالا مؤمنا در این راستا که فصل پاییز و زمستون هست، اگر کسی مثلا درد گلو گرفت یا آنژین گلو، اینجا بهترین داروش چیه؟ شیر تازه گاو جوشانده شده، به نقطه جوش رسید، 5 دقیقه بجوشه، در حالی که همم میزنی شیر همم میزنی، اینجا بعد شعله رو خاموش میکنی، ولرم که شد مخلوط با عسل خودت و اعضای خانواده بخور، بهترین داروی ضد گلو درد آنژین گلو، که روایتش در مسائل علی ابن جعفر الجعفریات الاشعفیات اینجا روایتش هست. همچنین اگر کسی سرما خورده، داروی طبیعی سرما خوردگی چیه؟ مخلوط عسل طبیعی با آبجوش ولرمه، حالا هر 6 ساعت یا هر 8 ساعت مخلوط آبجوش ولرم با عسل طبیعی. حالا تو عسلای طبیعی یه بار آبیشن میذاری که ضد سرفه است، یه بار دیگه عسل استخدوس میگذاری که ضد تب و ضد ناراحتی مجاری تنفسیه. و گاهی عسل سدر میگذاری که عسل سدر ضد التهابات ریویه، مخصوصا برونش ها، یعنی ضد التهاب حبابچه های هوایی ریه هست، یعنی ضد برونشیت حاد و مزمن. حالا اینجا این آبجوش ولرم تو با عسل سدر مخلوط کن بخور، یا عسل کنار. خوب یادتونه؟ حالا درمان سرماخوردگی میشه، یه بستگی داره سرماخوردگیش متوسط شدیده، یکی اینجا میگی هر 12 ساعت، هر 8 ساعت، هر 6 ساعت. این دارو ها دارو واقعیه. یه بار دیگه شخص هم تب داره هم زکام داره، زکام زمستانه است یا پاییزه، هم تب داره هم زکام داره. اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم هر 6 ساعت یه قاشق عسل به صورت مزمزه. به اصطلاح طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو، میگن انگوش پیچ عسلی. به اصطلاح روایات اهل بیت میگن بله عربیش
میگن
آفرین لعقون لام عین قاف لقعتون یعنی انگوش پیچ عسلی. به قول امروزی ها یک قاشق مربا خوری درست شد مامنا؟ ولی به صورت لیسک بخورم، نه لیسک آب نبات چوبی که دندون و بزاق دهان و همه جا رو در به داغون میکنه و کل دستگاه گوارش درگیر میکنه و قند خون رو بالا میبره، مشکلاتی داره. نه این انگوش پیچ عسلی، عسل طبیعی هاجام، دست شسته تمیز، ناخوناش هم کوتاه تمیز، سیر آب شسته و چیزی هم خوش نکرد، حالا اینجوری میتکنه و دستش تو عسل میکنه یه دوری میده، حالا به صورت لیسک، زود قورت نده، به صورت میکیدنی بخوره، خوب با آب دهن مخلوط شه. خب حالا هر 6 ساعت عسل طبیعی بخوره، هم زکامش هم تبش خوب میشه، چون ضد میکروب دیگه، ضد ویروس هم که تو بحثای سرما خوردگی، ضد باکتری هم، ضد باسیل هم، ضد آمیب هست تو بحثای میکروبیولوژی، میکروب شناسی، ضد آمینا هست که بیماری های مصری میاره غالبا. حتی سنای بالا شما چی فهمیدید؟ حتی سنای بالا حاج آقا مثلا فرض کن هم تب کرده، هم سرما خورده و هم زکامه، هم عفونت دستگاه تناسلی داره، هم عفونت مجاری ادراری داره، هم سوزش مثانه داره، سیستیت داره، همچون بیار اینجا دیگه متخصصین فارماکولوژی میرسونن به یک قاشق غذاخوری، حتی بعضیاشون 5 تا 10 تا نوشتن مثل دکتر پاشا، رنج یا دامنه مصرف رو بین 5 تا 10 قاشق غذاخوری گرفته. من نمیگم، من دارم استاد فارماکولوژی میگم. حالا اینجا ما هر 6 ساعت میگیم سن افراد در نظر بگیر، با عرض سلام به محضر اون آقای دکتر محترم، ما اینجوری نمیگیم که 5 تا قاشق غذا خوری تا 10 قاشق غذا، ما اینجوری نمیگیم، ما میگیم سن طرفو که در نظر گرفتیم، اگر زکام شدید بود، تب شدید بود، هر 6 ساعت بچه‌ست، هر 6 ساعت یک قاشق چای خوری به صورت میکیدنی مزمزه عین لیسک بخوره. نوجوان جوان یک قاشق مرب بخوری. پیرزن و پیرمردی بود یا میانسال بود یا کهنسال جوان بود که مشکلات معده نداره، یعنی آستن معدهش نازک نیست و مشکلات دیگه نداره، تصور فرمودید اونجا میگیم یک قاشق غذا خوری، ولی به صورت میکیدنی و چند تا بیماری هم همزمان داره، یعنی تب داره، تب داره، زکام داره، کمخونی داره، عفونت ادراری داره، سوزش داره، سوزش ادرار، التهاب مثانه داره و همجور بشمار، املاح ویتامینش کمه، چند تا مثال هم روز خواهد بزن. فرض که همه اینا رو داره، حالا میگیم هر 6 ساعت یک قاشق غذا خوره، کمتر هر 8 ساعت یک قاشق غذا خوره، کمتر هر 12 ساعت یک قاشق غذا خوره، کمتر تو 24 ساعت یک بار یک قاشق غذا خوره. پس ببینید افراد فرق میکنه، نوع بیماریش فرق میکنه، تعداد بیماریاش فرق میکنه و تو اعضایی هست که این اعضا حیاتی بدنه یا اعضایی هست که حیاتی نیست، نه هر کدوم با هم دیگه فرق هم. مثلا شخص هم عفونت مجاری ادراری داره، هم عفونت دستگاه تناسلی داره، هم یکی از اندام حیاتیش عفونت داره، مثلا عفونت کلیه هم داره. اینجا دیگه نمیگیم انگوش پیچ عسلی بخوره، اونجا میگیم حتما این عسل طبیعیشو تو آب یا آبجوش ولرم حتما حل کنه و بعد این آبجوش ولرم یا آبی که مخلوط با عسل طبیعیه به صورت میکیدنی بخوره، حتما آیاتون باشه. هم فعالساز کلیه ها باشه، هم سریعاً عفونت ها چی؟ دفع بشه. تکرر ادرار هم نمیگیره ها، چسبندگی مجرای ادراریش هم خوب میشه، یعنی چسبندگی پیشابرایش هم خوب میشه، سیستیت التهاب مثانش هم خوب میشه، مخصوصا اگر عسلش بزنیم، عسل گون ضد سیستیت. یه بار دیگه سرفه هم داره، عسلش میذاریم چی؟ آبیشم. یه بار دیگه کیست کلیه هم داره، دارم مثال میزنم، عسلش میذاریم استخدوس، هم ضد التهابات ریویه تو بحث برونشیت و و و، هم مؤمنا چیه؟ ضد کیسته. پس ببین اون بیمار تو بسنج که دارو همون دارو، میگی عسل ولی عسل یه لفظ کلیه، میگی آب یه لفظ کلیه، ولی وقتی بیماری های زمینه دیگه داشت حالا میشه این آب جوشه بله، این میشه عسل خاص داروی، آبیشم، استخدوس، کنار که عسل صدر از تیره عناب. درست شد آقا؟ خوب تونستیم تصاحب کنیم؟
خب این باکتری
و ویروسی
که فرمودین داخل عسل خودش
روش
نمیکنه، یعنی
نه عسل کشنده همه اوناست، لذا عسل یک آنتی ویروسه، یه آنتی باکتریاله، یک آنتی میکروبه،
داخلش باشه مثلا میکروب بزنه داخلش
آجا بچه دارم میده آبه میبره، بله بله، آنتی ویروس، آنتی باکتریال. خب این هم ضد زکام، درمان تب، یکم توضیح داد. یه بار دیگه شخص میخواد آنتیبیوتیک مصرف کنه، تصاحب فهمونی؟ حالا شما آنتیبیوتیک های طبیعی بسش بذار، مثلا میخواد آموکسیسینین، آموکسیکلاو، سفالکسین، سیفکسین، از این چیزا مصرف کنه که از اثرات سوء ایجاد دوتا نارساییه، نارسایی کلیوی میاره، نارسایی کبدی میاره. شما حالا چیکار کن؟ شما آنتیبیوتیک های طبیعی بگذار، مثلا قبل از غذاش بذار آویشن، نعنا، سبزیش، یا دمنوشش بذار مخلوط با عسل بخوره قبل غذا، بعد هر وعده غذایی یا بعد هر وعده غذای کمکی عسل طبیعی بگو یه قاشق مرب بخوری به صورت میکیدنی بخوره. کدوم عسل ها؟ عسل آویشن، عسل استخدوس، عسل صدر. داریم عسل های دارویی میگیم ها، نه اینکه تفریح مردم عسل بخورن، داریم عسل های دارویی میگیم. درست شد الان؟ حالا اینجا حاج آقا میتونی آنتیبیوتیک طبیعی قوی درست کنی؟ بله که میشه همش. حالا سیب رسیده شیرین مخلوط با عسل طبیعی، مثلا آویشن، مثلا سد، مثلا استخدوس، این رو بعد غذا بخوره به صورت میکیدنی با نی و سپس ده دقیقه رو به ساعت قدم بزن. خیلی فواید داره مؤمنا، عفونت‌های روده‌ای، عفونت‌های معده، در ضمن چیه؟ چرخشکن طبیعی قوی هم هست. داشتم اون عوارضی که چرخشکنا داره که بدن شخص کم آب میشه، پوستش خشک میشه، مبتلا به شبه کهیر یا اگزما میشه، دیگه اون عوارض نداره، یا نارسایی کبدی، نارسایی کلیوی، نه اون عوارض نداره. قربون خدای رعوف بلعباد برم با این نعمت های خوشمزش که عوارض سو هم نداره. خب یکی دیگه از چیزایی که مبتلا به مردمه، یادداشت بفرمایید، سرفه سخت، درمانش، سرفه شدید، درمانش، سرفه سرکش، درمانش. سه تا درمان یادداشت بفرمایید. درمان اول، یک قاشق غذاخوری آب پیاز رسیده خام تازه مخلوط با عسل طبیعی، نسبت رو مساوی قرار بده. مثلا سنای ما یه قاشق غذاخوری آب پیاز خام تازه، بله؟ این دیگه بستگی داره به اینکه فرزند آوری هم بخواد سفید میذاری، فرزند آوری نخواد پیاز قرمز میذاری. که برگاش بنفشه. ببین تصالب شرائین داره، بیماری های متابولیک داره، مثلا مایه منیش کمی یا نه، یعنی مجامعتش خشکه یا مجامعتش همراه با مایه منیه. تو بحث انتقال اسپرم دیگه باید مایه منی مطلوب باشه. اگر این مایه منی نداره یا کمه، پیازش سفید بذار، اگر نه عادیه جا پیازش قرمز بذار. یه افراد با هم فرق میکنن. ببین بقیه بیماری های زمینه‌ای داره یا نه. من دارم یکی از سوالات مهم مردم تو فصل پاییز و زمستون میگه سرفه شدید دارم، سرفه سرکش دارم، سرفه سخت دارم، این چجور درمان کنیم؟ بدون اینکه شربت اسپکترانت بخوره، بدون اینکه شربت ضد احتقان بخوره، بدون اینکه چک خشکان بخوره و چیزای دیگه. داروش چی بود؟ سه کلمه. کلمه اول آب پیاز رسیده خام تازه مخلوط با عسل نسبت مساوی. سنای ما یک قاشق غذا خورید، یک قاشق غذا خورید. وقتی که سنین پایین تره کمیش، مثلا میذاری یک قاشق مرب بخورید، میذاری یک قاشق چای خورید، یه سنا رو دیگه لحاظ کن. داروی دوم عسل چی بود مؤمنا؟ یادتون نره. عسل دارویت یا آبیشنه یا استخدوسه و یا چیه؟ سدره. تو درمان سرفه دیگه، سرفه سخته، سرکشه، شدیده، پس باید ضد سرفه عسلشه بذاری، نه هر عسلی. عسل آبیشن ضد سرفه است، عسل استخدوس ضد التهابات بیماری های تنفسی. بفهم
قرآن و در روایت که مشخص نکرده فهمیدن این در عسل شفا اون من کل دا، در قرآن اون داره شفا اون لناس.
آفرین، هر دوش راست، هر دوش راست میگه. خب کلمات اهل بیت و کلمات خداوند جامع عدد تقواست، کلمه جامعه. گرفتی چی شد؟ تمام عسل‌های طبیعی غیر سمی، از کجا میگی غیر سمی؟ به قرینه شفا. تمام عسل‌های طبیعی غیر سمی که از شهد گل‌های رنگارنگ غیر سمی زنبور عسل سالم تهیه کرده. قیدش معلوم شد؟ هم قرآن راست میگه، هم روایات راست میگه. وقتی اون الف لامش جنس دیگه، ان العسل، الف لام جنس، عام اطلاقی، عموم علی البدل، کلی مشکک، مشترک معنوی، اسم جنس افرادی. درست؟ با پنج شاخه علمی گفتم. ادبیات نحو اسم جنس افرادی، علم منطق کلی مشکک، علم اصول عام اطلاقی، عموم علی البدل، علم فلسفه مشترک معنوی. پس همه عسل‌های طبیعی مفید رو گرفت، یعنی تمام عسل‌های دارویی گرفت. حالا باید نحوه کشفش، تهیهش، بعد فراوری صحیح بدون اسانس‌های شیمیایی و مواد نگهدارنده، طعم دهنده، رنگ ده، بدون اینا. آنزیماش هم که همه طبیعیه. رسول آقا حالا واسه چه بیماری ای خوبه، ای خوبه، ای خوبه، اینا دیگه باید کشفش کرد. اثر بخشی مثبتش داره، باید تو کشفش کنی واسه کدوم خوبه. آیا من به این مریض عسل مرکبات بدم یا عسل بلوط بدم یا عسل شبدر بدم؟ من انشالله هر وقت بحث عسل کردم به 16 18 تا زدو عسل میشمارم که هر کدوم باید به چه مریضایی بدی. از یک کنار به هر مریضی نمیتونی هر عسلی بدی. تو بحث عسل درمانی ها یه بار میخوام همجور بخورم سیرشم کیفم کوک بشه، اون یه چیز دیگه است. یه بار دیگه تو بحث چیه؟ بیماری تشخیص دادی، میخوای با عسل خاص درمان کنی. تشخیص صحیح، درمان به موقع و صحیح، باید عسل شناس باشی. حالا عسل شناسی تو بازار همین مقداره که این تقلبی هست یا تقلبی نیست. تو محیط آزمایشگاهی که آزمایش میگیرن تشخیص همینقدره که این مثلا چند درصد خالصه چند درصد خالص نیست. این فایده و سمان نداره، همینا خوبه ها، ولی تو بحث این که میخوای طب تشخیصی بیماری درست تشخیص بدی، درست درمان کنی، باید بدونی هر عسل به چه دردی میخوره. مثلا میگیم عسل دارویی تخصص فارماکولوژی میخواد که هر عسلی به درد چی میخوره. خب معلوم شد. آها، حالا این بیماری که اومده چه بیماری داره، حالا من چه عسلی باید برای این تجویز کنم. از شما درست تجویز کردم، مغازه‌دار درست عسل فروختم، زنبوردار تولید عسل به درستی، هر کی باید وظیفه خودشو به درستی انجام بده. اینو میگیم چینش مهندسی صحیح در بعد اجتماعی برای پیشگیری و درمان بیماری های گوناگون از جمله بیماری های خاص. خوب تصور کردی؟ آفرین. بله.
یک آیه فهم شفا الناس ادامه شفا یخرج من بطونه ها شراب مختلف الوان.
آفرین آفرین. همین لفظی که فرمودی الوان جمع مکسر لونه، پس معلوم میشه یک گل خاص نیست. به قرینه لفظی شفا معلوم میشه شهد گلهای رنگارنگ غیر سمی. پس ببین عسلهای گوناگون دارویی داریم. لازم نیست بعضی آقایون میگن و بعضی دکاتره دکترای محترم یا بعضی آخونده میگن، میان میگن ما اصلا عسل دارویی نداریم، این همه بحث نمیدونم پول درآوردی. نه همونجور اینجوری نیست. این فقط عسل متنوع مرکبات نیست یا فقط عسل کوهی از گلهای مختلف، اون سر جای خودش درست. نه، بحث تشخیص بیماری ها و درمان هر بیماری با چه عسلی. آیه اینم میگه، یادتون باشه چی گفتم، حرف این جوجه حزه رو حاشیه بزنید به فهمشات بزرگان از دکترها و غیر دکترها. من دیدم یه چیزایی میفرمایم بعدم فرمایش خودشون رو استناد میدن به آیه، با آنه که معنای آیه خیلی گسترده است. یه سرسوزن گفتم مؤمنان. پس داروی اول درمان سرفه سخت، سرفه سرکش و سرفه های شدید، مخلوط آب پیاز خام تازه طبیعی با عسل طبیعی. دیگه اسمای عسل ها نمیبرم، ولی تو بحث ما نیست، بحث سرفه است و التهابات حبابچه های هوای ریه و مربوط به بیماری های تنفسی. زوم کردم رو سه عسل دارویی. هی تکرار میکنم، میخوام یادتون ده. یکی عسل آبیشم، یکی عسل استخدوس، یکی عسل صدر. خب داروی دوم، این هر 8 ساعت یا صبح زور شب، صبح زور شب. داروی دوم در درمان سرفه شدید، سرفه سخت، سرفه سرکش، 60 گرم گل کلم، کلم سنگ، کلم برگ، کلم بنفش، مدل های مختلف کلم داریم، کلم بروکلی. حالا اینجا گل کلم، خب معلوم شد. 60 گرم گل کلم در 1 کیلو آب جوشانده، بس کن 20 دقیقه نیم ساعت جوشید، بعد بچلونش، آبش صاف کن، یعنی عصاره گیری، آبش صاف کن، مخلوط با 70 گرم عسل. او 60 گرم بود، این 70 گرم، 60 گرم رو تو 1 کیلو آب به جوشان، به قول خارجی ها در 1 لیتر آب به جوشان، مردم گیج میشن. او 1 کیلو آب اینه به جوشان، مخلوط با 70 گرم عسل کن. گفتم کدوم عسل ها؟ آفرین. قبل از غذا 1 استکان. تو کتاب های تخصصی تو نوع عسلش نگفتم، اینقدر تکرار میکنم بلکه حاشیه بزن. حتی دکتر پاشا نوع عسلش نگفت، یه مخلوط با عسل. من خواستم به فرمایشات اساتید فارماکولوژی حاشیه بزن، چون بحث سرفه های خشک و سرکش و شدیده، عسل آبیشم، عسل استخدوس، عسل صدر. قبل هر غذا 1 استکان بخور، قبل از صبحونه، قبل از نهار، قبل از شام، ما رمزونه، اول افطار، قبل از سحری. بین افطار و سحر که غذای کمکی میخوری، یه شب قبل خواب بعضی عادت دارم باز شام میخورم، بعضی بچه تهرونی هم، حالا بلش کن. با عرض سلام. حالا اینجا خواهم بگم یه استکان از این جوشونده بخور در درمان سرفه‌های خشک و سرکش و شدید. این هم نرم کننده سینه است در تمام عوارض ریوی. این نرم کننده سینه هست. داروی سوم، 30 گرم گل بنفشه طبی، 30 گرم گل بنفشه طبی که بهش میگن بنفشه معطر، در 1 کیلو آبجوش ولرم، در 1 کیلو آبجوش ولرم به مدت 10 دقیقه، در 1 کیلو آبجوش ولرم به مدت 10 دقیقه دم شود. بعد میچلونی، آبش صاف میکنی، هر 8 ساعت 1 فنجان از این نوش جان کن. پس درمان سرفه سخت، سرفه شدید، سرفه سرکش، 3 تا داروی قوی گفتیم. این هم یکی از ابتلاعات مردم. حالا یه یادگاری دیگه هم خدمتون بگم. خارجی ها از خودمون دزدیدن، ولی نیست بحث کاپیتالیسم و لیبرالیسم که پول بیاد هر رایی. به اصطلاح بناها میگه حاج ما بساز بندازه، ولی بندازش حسابی بندازه، کمر تفلک رو میشکنه، هم قرازی درست کرده، هم پول زیاد از طرف میگیره، میشد کمر شکن اقتصادی. تو ذهنتمون؟ خب حالا اینجا نیست بحثمون در سرفه و اینا هست، میخوام اینه. مثلا کانادا، کشور کانادا اومده یک کپسولی زده به نام لیور اسپورت. بعد مقدار هر کپسول چقدره؟ 125 میلی گرمیه. تو بازار دارویی ایران، خب اینو بردارن میان میفروشن 1200 تومن. عمدن اینو میمیسیم، میخوام بازاری هم حرف بزن. مثلا میفروشه این بستشو 1200 تومن. حالا این کپسول لیور اسپورت از چی درست شده؟ یادداشت بفهمم. تخم کاسنی، تخم خرفه، خار مریم، حالا تخمش یا خودش، کنگر فرنگی، برگش یا تخمش یا گلش، یکی هم زردچوبه، یکی هم پودر سماق، سماق قرمز خوش شد. این ترکیب این کپسوله. شما این ترکیب رو تو ایران درست کنید با همین گرونی که الان هست، با این همه فشار دشمنای خارجی، کل این بسته کپسول رو که بفروشی میشه 300 تومن. خرج خودت میشه 270,000 تومن که درست کنی، 30 تومن هم سود کنی، بازاری فکر کن کاسبی. این میفروشی 300 تومن. 300 تومن کجا؟ 1200 تومن کجا؟ حرفم بیاتمون یکم بازاری صحبت کنم. آفرین. حالا مال ایرانی خودت، ضریب ایمنی قضاییش بالاست، بحث امنیت قضایی. اما خارجی که کانادا هست و نوچی آمریکاست، امنیت قضایی دارویی نداره. شما نمیدونید چی چیزایی توش اضافه کردن، آیا باعث عقیمیت میشه یا نه، آیا سرطانزا هست یا نه، آیا مسمومیت میاره یا نه، اوناشه نمیده. هم پول بیشتر دادین، هم جون میدین. دیدی که همش شکنه. اما دارویی که تولید ساخت داخل باشه، هم قیمتش ارزون تره، 1/3 قیمته، هم اطمینان خاطرت بیشتره که نه عقیمی برات بیاره، نه مسمومیت غذایی بیاره، نه سرطانزا باشه. خب تصاحب کردین آقا، یه حالگیری از دشمن داره. تازه این کپسول خارجی 125 میلی گرمیه، کپسول شما 500 میلی گرمیه، ولی باز قیمت تمام شده برای شما 270 هزار تومنه، فروش کنی 270 تا 1 تومنیه، فروش کنی 300 تا 1 تومنیه. سر 25 میلی گرم کجا؟ 500 میلی گرم کجا؟ این معامله یک کلمه. لذا ما چه میگوییم؟ یه مطلب مهمه، عقیدتی بصیرتی میخوام بگم، خیلی مهمه. تو تمام صحنه زندگی خودت و افراد جامعه از فامیل و غیر فامیل خوبه یادداشت بفرمایید. یه نکته مهم بگم.
فای خوش این کپسول.
بله بله بله.
داروی سوم کو شما؟
این دارو نه، این داروی چهارم خواستم بگم، خارجیش هم هست، ایرانیش هم هست. محصولات ایرانی را پاس بدارید و نگاهتون به غرب و شرق نباشد. ترکیبش تخم کاسنی، تخم خرفه، خارمریم، کنگر فرنگی، زردچوبه، سماق قرمز. حتی کسانی که تو حراست دارویی خراسان هستن و عضو اتحادیه گیاهان دارویی خراسان هستن مثل دکتر سید محمد هاشمی، ایشون هم فرمایشش همینه. خب حالا میخوام یه مطلب مهمی گفتم عقیدتی و بصیرتی بگم، چه تو دارو چه غیر دارو، برای همیشه زندگیتون خوبه.
اسم خارجی این چی بود؟
لیور اسپورت. لیور اسپورت. حالا مؤمنا یه مطلب مهمی بگم یادداشت بفهمید. حاج آقا گاهی در اثر فصل پاییز که سرد و خشکه و یا وارونگی هوا از حیث هیدروکربن ها، آلاینده های محیطی جوی، هوای پیرامون، ذرات معلق در هوا یا آیروسل و مانندو، میبینی فرد یا افراد جامعه خانواده یا محیط کار یا محیط مباحثه یا تحقیقات و پژوهش، تعلیم و تعلم، میبینی مثلا فرد یا افراد افسرده، تو کتابخونه است، تو کلاس هست، ولی اصلا گوش نمیده. ممکنه معلم اینجوری نگاه کنه ولی تو خیالاته، تمرکز فکر مناسب نداره. حالا این طفله، حالا فرض کن شنیدین قوز بالا قوز، خرابی رو خرابی. فرض کن هم ویروس سرماخوردگی گرفته، هم حساسیت فصلی داره، حالا ابتلا شده به سرماخوردگی روانی یا بیماری افسردگی. چی کار کنیم افسردگی نگیره؟ یه بار بحث خوراکی ها هست، مثل فرض کنید مثلا کاهو با عسل، کاسنی با عسل، گلابی رسیده شیرین، اینا ضد افسردگی هم هست. یه بار دیگه میخوایم تغییر دیدگاه تو ذهنت بده تو افسرده نشی و افسردگی درمان شه. میخوام این قسمت حالا بگم، یادداشت بفهمید. درمان افسردگی، یک، تفکر هدایت شده. یه بار تفکر شخص بر بدیه، ای بابا ما که عددی نیستیم، ای بابا که ما لحیمساز و آفتابو اینا میسازیم، آی که ما قابساز ماشین، همه جا این چیزا تکرار میکنم و به تکرار دیگران بها میده، افسرده میشم. هیچ پیشرفتی در شاخه‌های مختلف علوم نداره، چون اصلا تصور نمی کنه که از دستش کار سعی برمیاد. پس باید تفکرت هدایت شده باشه، نه تفکر تزریقی به دلخواه دشمن. تفکر هدایت شده یکی از داروهای بسیار مهم روانیه در درمان بیماری افسردگی. دو، باید تمرین های تنفسی کرد، تمرین تنفسی در دم و بازدم. در چه تایمی تنفس عمیق، ششت پر از اکسیژن بشه. فقط قاری قرآن یا مداح اهل بیت یا خواننده ها مثلا، نه افراد پس باید تمرین تنفسی گرفتین. آقا چی گفتم؟ تو بحث دم و بازدم نگذار دم و بازدمت همیشه روی اوتوماتیک باشه و تو همیشه غافل از تنفس. نه، یادت باشه تنفس نیمه ارادیه، یعنی حواست پرته اوتوماتیک عمل میکنه، حواست جمع کنی یا میتونی دم و بازدمت رو تنظیم کنی. مثلا تو بحث دم تنفست رو عمیق کنی، مدتش بیشتر. تو بازدم یه مرتبه تخلیه کن، مخصوصا اگر ذراتی چیزی گیر کرده در ابتدای نای ابتدای حنجره و مانند که اینا بیاد بیرون هم همش اونجا نمونه الکی سرفه کنی، چون گاهی سرفه میکنی به خاطر ذراتی که پشت لوزه هاست و ابتدای حنجره است. چون اصلا سرماخوردگی نیستی، حساسیت فصلی نداری، حالا اون عامل سرفه رو چیکار میکنی؟ میندازی بیرون. خب تونستیم بگیم چی میگم؟ پس اینجا چی میگیم؟ تمرین تنفسی. نفهمیدیم؟ ها یکم پیچشم بیشتر کن. حالا این تمرین تنفسی تو هوای آزاد باشه، مثلا صبح زود ترافیک کمه و, 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 و خیلی چیزا کمه، آلودگی صوتی، آلودگی جوی، آلودگی هوای پیرامون و, و آلودگی لاتای محل، همه رفتن تو خواب خرگوشی یا خرس قطبی به درک تو آخرهای شب الواتگری میکنم، صبح هم نماز صبح نمیخون. حالا شما آقلا اول وقت نماز هم خوندی، خب بری نوبایی نون بخری نزدیکترین پارک خونه، یکم نرمش کن معاملات، دست ایجوجی کن، یکم نفس عمیق بکش، یکم پیاده روی آرام کن، برو نون هم بخر. تنبلی نکنی از در خونه تا نوبایی با ماشین بری یا موتور بری، یکم راه برو عمو، یکم راه برو. خب حالا اینجا ما یا تو خونه راه برو تو حیات، اینا میگیم ورزش ها و نرمش های حوازی از جمله پیاده روی. این هم یکی از داروهای بسیار مفید در درمان بعضی بیماری هاست از جمله افسردگی. پس ببین هم خوراکی بستتون گفتم، مثل کاهو با عسل، کاسنی با عسل، بعد از غذا گلابی رسیده میخوره، هم کمک به عزم غذات میکنه، کاتالیزور مجاورتی، هم ضد افسردگی، چون ویتامین B5 به نوع بدن کاملا تأمین. بعدم چند تا مطلب گفتیم تو بحثای تفکر هدایت شده، بعد تمرین تنفسی، سوم هم چی بود؟ پیاده روی. خیر ما تداویتم بهی المشی، خیلی فواید دارم. یکیش هم چیه عمو جان؟ ضد افسردگی. دیگه چیه چیزایی ضد افسردگی؟ گفتم اصلاح دیدگاهت کن، سلام به دکتر نمکی هم برسون، چرت و پرت دیگه نگو. یکی از چیزهایی که شادابی میاره و درمان افسردگی میکنه احیاء شعائر الهیه، احیاء شعائر الهیه، از جمله شعائر حسینی. پس مدداهی اهل بیت، روزه برای اهل بیت، برای فاطمه معصومه قم که امروز شهادتش مؤمنا، اینا شادابی میاره، همون تراوت نفس میاره، نه افسردگی نمیاره. چه غلطی گفتی؟ افسردگی اینو نمیاره، اینا ضد افسردگیه. لذا احساس فرح، احساس آرام بخشی میکنی و توان بیشتر بعد از جلسه. خب معلوم شد مؤمن ها چی گفتن؟ خب پس تغییر دیدگاه از بدبینی به خوبی، از حالتهای اختلالات روانی به تعادل روانی رسیدن، خیلی اینا مهم. خواستم دینتونه بگم، چه دین جامعی هست در آن واحد به جسم روان و روح و رفتاراتون و افعالتون و عملکرداتون و اخلاقتون و تربیتون به همه نظر داره. لذا جامع الکلمت علی التقوى، جامع الکلمت علی التقوى. دیدی جامع، جامع واقعی مکتب اهل بیت عصمت و طهارته. نه اینکه دانشگاهی باشه که کپی از غرب و شرق بگیره و به ترجمه کتاب‌های خارجی بیگانگان اکتفا کنه. این جامع نیست. من شما رو دوست دارم. پس باید تو تحقیقات و پژوهش کتاب‌های مرجع هر رشته رو خودتون بنویسین. تازه قدم گذاشتین در جامعه. حالا بخوای جامعه ولایی برپا کنی و استمرار داشته باشه، باید گوش به فرمان ولایت حقه باشی. ببین به تحقیقات و پژوهش بها میده، ببین به گسترش علوم و فناوری بها میده، ببین به تحقیقات دامنه‌دار در لب مرز دانش بشری بها میده، تو بحثای نانو، تو بحثای فیزیک پلاسما، فیزیک اتمی، ذرات بنیادی، تو بحثای ترمودینامیک و مانند او. پس از ولی فقیه صالح یاد بگیر، لب مرزهای دانش حرکت کن و مدیریت علمی جهان را به دست بگیر، یعنی برادر واقعی سلمان فارسی، سلمان محمدی باش که تو روایات شیعه با سه سند به من و شما میگوید برادران سلمان محمدی در آخر زمان حتی اگر علم در صورت فلکی ثریا باشد به چنگ میارن، یعنی هر چی دور دست بشه به چنگ. تو بحثای اقیانوس پیمایی، دریا نوردی، ناوبری، سطحی، زیرسطحی و مانند او، الان ایران اسلامی حرف برای گفتن داره در سطح جهان. حالا تو زمینه‌های فلور ایران، گیاهشناسی، زیستشناسی، اکولوژی، محیط‌شناسی و مانند او حرف داشته باشه در سطح جهان. تو بحثای طب تشخیصی، طب بالینی حرف داشته باشه در سطح جهان. تو بحث جراحی های نوین، کارنت حرف داشته باشه در سطح جهان. و مانند اینها یک ذره مثال زنم، بعضی چیزاش از اسرار نمیتونم بگم، وقتی دونه دونه مطرح کردن بعد من بیشتر توضیح میدم مؤمنان. پس لب مرز دانش، تحقیقات و پژوهش، علم و فناوریت باشه که از جهان معاصر عقب نباشی و غرب و شرق طبق نیاز علمیشون به شما مراجعه کنه و شما مشاوره علمی بدن. مثل اینکه مشاوره میدین و مستشار میفرستین برای مقاومت. هر کسی که عدالت خواهن و از شر ظالمین میخواد نجات پیدا کنن، ایران اسلامی یک الگوی مستشاری صحیحه. تو بحث علمی و فناوری تحقیقاتی و پژوهشی هم میتونی مستشار باشی در سطح جهان که غرب و شرق با هر مذهبی که دارد طبق نیاز علمی که دارد به حوزه های شیعه اثناعشری و دانشگاه های ولایی مراجعه کند. این روز دانشجوی واقعی و روز واقعی وحدت و دانشگاه پیرامون ولایت حق. همه عزیزان رو به خدا میسپارم.